آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید 17 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید کرده است. یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاه آزاد اسلامی تصویب شد. اسرائیل گفت مانع ورود کشتی‌های کمک رسانی ایران و لبنان به سواحل غزه خواهد شد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز دوم تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهه روانشاد و آرش حسنیان میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و آرش حسنیان با تازه‌ترین خبرها آغازگر این مجله خواهد بود.
سپاسگزارم خانم الهه. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید بیش از 17 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در ایران تولید شده است. به گفته آقای صالحی این ایران بالقوه هر ماه میتواند 5 کیلوگرم اورانیوم 20% تولید کند. جمهوری اسلامی میگوید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به زودی به پایان میرسد و اگر آمریکا، روسیه و فرانسه با بیانیه تهران برای مبادله اورانیوم 3.5% با سوخت هسته‌ای موافقت نکنند، خود آن را تضمین میکند. مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح لغو مصوبه اخیر مجلس درباره دانشگاه آزاد اسلامی و معتبر شناختن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای آن را تصویب کرد. 116 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به این طرح داده شد. تأکید این نمایندگان بر قانونی بودن تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد پس از فشارهای طرفداران دولت و تهدید به توپ بستن مجلس در تظاهرات عده‌ای از بسیجیان در مقابل مجلس اعلام می شود. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید مانع ورود کشتی‌های کمک رسانی لبنان و ایران به سواحل غزه خواهد شد. او گفت که اسرائیل حق بازرسی کشتی‌ها را برای جلوگیری از ورود سلاح به غزه دارد و اجازه نمی‌دهد غزه به بندری برای جمهوری اسلامی و حزب الله تبدیل شود. ایران گفته است که یک کشتی حامل کمک یک شنبه آینده از بندر عباس عازم غزه می‌شود. در همین حال شماری از اعضای اتحادیه باراندازان سوئد اعلام کردند که در اعتراض به ادامه انسداد گذرگاه‌های غزه برای یک هفته از تخلیه یا بارگیری کشتی‌های اسرائیلی خودداری می‌کنند. خانم الهه،
با سپاس از آرش حسنیا که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. انگلیس، اسلوونی، آمریکا، الجزایر، دو بازی همزمان در جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی برگزار شد. مستقیم و زنده به سراغ گزارشگر ورزشی رادیو فردا خواهیم رفت تا تحلیل او را بشنویم. اسرائیل از فرستادن ماهواره جاسوسی افق 9 به فضا خبر می‌دهد. ماهواره جاسوسی که هدفش رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. به دنبال انتقادهای فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان از مقامات کشورش، وی به کاخ سفید واشنگتن فراخوانده شد. مجلس ایران زیر فشار و تهدید، نظر خود درباره دانشگاه آزاد را تغییر داد. نظر دو کارشناس را جویا شده ایم.
صحبت از به توپ بستن مجلس یا انحلال مجلس نشون دهنده صراحت برخورد نیروهای نظامی امنیتی هست در رابطه با نهادها و سازمانهایی که تمکین کامل به نیروی نظامی امنیتی نکردند.
هم اینها و هم بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سرنوشت ساز، بازی های سرنوشت ساز. دو بازی مهم از گروه سه، انگلیس، اسلوونی، آمریکا، الجزایر. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا را روی خط استودیوی پخش رادیو فردا داریم. آقای غریب صدای من رو دارید؟
بله.
به شما سلام میکنم.
اگر اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب.
بعد از سلام حتما.
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونجوری که اشاره کردید انگلیس، اسلوونی و آمریکا، الجزایر بازی های همزمان گروه سوم بود، بازی های سرنوشت ساز، چون بازی های پایانی دور گروهی بود. برای انگلیسی ها خیلی حیثیتی بود. انگلیسی با توجه به اینکه دو تا مساوی کردن در بازی اولشون در مقابل آمریکا و الجزایر و اینکه کارشناسا انگلیس رو به عنوان یکی از تیم‌های مدعی می‌دونستان، از سوی مطبوعات انگلیسی روی این تیم خیلی فشار بود، مخصوصا روی فابیو کاپلو سرمربی این تیم. نیمه اول انگلیسی‌ها خوب شروع کردن. از همون دقایق اولیه بازی، دقیقه 23 دفو گل انگلیس رو زد. نیمه دوم هم انگلیسی‌ها سرتر بودن. در نهایت بازی 1-0 به سود انگلیس به پایان رسید. با این نتیجه انگلیس و اسلوونی با توجه به امتیازاتی که ذخیره کرده بود، اگر بازی آمریکا و الجزایر 0-0 که همینجوری پیش می‌رفت میموند، انگلیس و اسلوونی صعود می‌کردن به مرحله 1/8. در پروتوریا آمریکا و الجزایر تا دقیقه 90 0-0 بازیشون مساوی بود. البته آمریکایی‌ها تیم سرتر میدان بودن، الجزایری‌ها دقایق پایانی بازی رو به خشونت کشیدن، کاپیتانشون در دقایق پایانی از داور کارت قرمز گرفت و اخراج شد. سرانجام در حالی که ثانیه‌های بیشتر به پایان بازی باقی نمانده بود، به هر حال آمریکایی‌ها گل طلایی خودشون رو توسط لیندن دونوون وارد دروازه الجزایر کردن، یک برد شیرین رو کسب کردن. با این پیروزی آمریکا به صدر جدول گروه سه صعود کرد، هم امتیاز با انگلیس، ولی به دلیل تفاضل گل هم حتی منفی 1 مساوی بود، ولی به خاطر گل زده بیشتر در صدر جدول قرار گرفت و انگلیس تیم دوم. آمریکا و انگلیس به دور بعد صعود کردن.
آقای غریب، دو تا بازی دیگر هم، اون هم بسیار مهم، آلمان غانا، استرالیا با صربستان، امشب همزمان دوباره برگزار میشه، درسته؟
بله، در گروه 4 هم امشب بازی‌ها همزمان برگزار میشه. غانا و آلمان، غانا صدر جدول با 4 امتیاز، آلمان 3 امتیازی تیم دوم جدول، صربستان هم با 3 امتیاز سومه و استرالیا 1 امتیاز. هر چهار تا تیم شانس صعود دارن. غانا و آلمان بازیشون از حساسیت بسیاری برخورداره و استرالیا و صربستان هم برای خودشون حساسیت‌های خاص خودشو داره. استرالیا 1 امتیازی حتی اگر امروز صربستان رو ببره و آلمان غانا رو ببره، با اختلاف گل میاد بالا، یا حتی آلمان به غانا ببازه و استرالیا صربستان رو ببره، باز استرالیا میاد بالا. به هر حال برای هر چهار تا تیم شانس صعود کارشناسا تصور کردن، مخصوصا حساسیت بازی آلمان و غانا رو هم مطبوعات آلمانی امروز بسیار بسیار به تصویر کشیده.
ممنونم آقای غریب، با سپاس از شما. وقتمون به پایان رسیده، باز هم در مجله نیمه شب احتمالاً به شما رجوع خواهیم کرد و گزارش و تحلیل بیشتری از شما در مورد تحولات خواهیم گرفت. سپاسگزاریم. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا. دولت اسرائیل اعلام کرد که ماهواره جاسوسی جدیدی را برای رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به فضا فرستاده است. این ماهواره که افق 9 نام دارد، روز سه‌شنبه گذشته از یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل به فضا پرتاب شد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا را بشنویم.
خبرگزاری رویترز این خبر را از قول یوال اشتاینیتس، وزیر دارایی اسرائیل، در گفتگو با رادیوی دولتی این کشور مخابره کرده و نوشته است که مهمترین مأموریت ماهواره افق 9 رصد کردن برنامه اتمی ایران است. به گفته مقام‌های اسرائیلی، ماهواره افق 9 مانند دیگر ماهواره‌ها از این نوع از توانایی عکس برداری با شفافیت بالا برخوردار است. وزارت دفاع اسرائیل هم می‌گوید که با احتساب این ماهواره جدید، اسرائیل اکنون 6 ماهواره جاسوسی در فضا دارد. موشک شوید که این تازه‌ترین ماهواره را در مدار زمین قرار داده، از ویژگی‌های موشک پیشرفته پریخو یا اریها بهره گرفته که در کارخانه‌های صنایع هوایی و نظامی اسرائیل ساخته می‌شود. موتور شتاب دهنده این ماهواره نیز که موجب استقرار آن در مدار زمین شده، ساخت مجموعه صنعتی رافائل، بخشی از صنایع نظامی اسرائیل است. مسئولان برنامه فضایی اسرائیل و نیز ارتش این کشور اعلام کردند که پرتاب ماهواره و قرار گرفتن آن در مدار زمین طبق برنامه پیشرفته و نخستین داده‌های ارسالی از این ماهواره نیز به پایگاه زمینی آن مخابره شده است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید هرچند گردش مدار زمین نسبت به موقعیت جغرافیایی اسرائیل به سوی شرق است، اسرائیل ماهواره‌های خود را برخلاف این مسیر و در جهت غرب به فضا می‌فرستد تا اگر ماهواره ناکام شد، بقایای آن در سرزمین‌های کشورهای عربی و اسلامی واقع در شرق اسرائیل سقوط نکند. اما ارسال ماهواره‌ها در جهت غرب به سوی دریای مدیترانه بسیار دشوار است و به همین جهت ماهواره نمی‌تواند زیاد بزرگ باشد. از این رو مسئولان امنیتی اسرائیل ابتدا این احتمال را بررسی کرده بودند که همانند ماهواره تسکار اسرائیلی، ماهواره افق را نیز از طریق هند به فضا بفرستند. کشورهای غربی و اسرائیل میگویند که جمهوری اسلامی در پی تولید بمب اتمی است، ولی دولت ایران همواره این اتهام را رد کرده و فعالیت هسته‌ای خود را صلح‌آمیز خوانده است. شورای امنیت نیز با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از دولت ایران خواسته است تا غنی‌سازی را متوقف کند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از این دستور سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود خوانده است، موضوعی که موجب نگرانی اسرائیل و بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.
ماهواره جاسوسی افق 9 به فضا پرتاب شده است. گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. موضوع تحویل سامانه‌ی ضد موشکی S-300 به ایران همچنان با اظهارات ضد و نقیض همراه است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده است که اجرای این قرارداد پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران غیر ممکن است. آمریکا خبر داده است که روسیه تصمیم گرفته است اجرای این قرارداد را به حال تعلیق درآورد. مقام‌های ایرانی نیز مدعی‌اند که مسکو خواستار توافق جدید پیرامون S-300 شده و در هر صورت در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اجرای این قرارداد مسئولیت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آیا تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران مشمول تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هست یا نه؟ این سوال است که تاکنون بی‌پاسخ مانده. چندی پیش سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که بنا به تشخیص کارشناسان این وزارتخانه، اجرای این قرارداد پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران غیر ممکن است. اما حرف آخر باید رئیس جمهور بزند. دمیتری مدودیف که پیش از سفر یک هفته خود به آمریکای شمالی فهرست بلند بالای از دستورالعمل‌های وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، موضوع S-300 را از قلم انداخته. بدین ترتیب تصمیم نهایی روسیه در این باره همچنان نامعلوم است. در این میان ویلم برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، که سه‌شنبه در اجلاس کمیته بین‌الملل سنای این کشور سخن می‌گفت، اعلام کرد که مسکو به واشنگتن وعده داده از اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به تهران اجتناب کند. او از جمله گفت:
اعمال پیگیرانه مفاد قطعنامه اخیر جامعه جهانی را قادر خواهد ساخت تا از تلاش ایران برای قاچاق اجناس غیرمجاز جلوگیری کند. ما شاهد پایبندی کامل همکاران بین‌المللی من برای اجرای مفاد قطعنامه 1929 از جمله در زمینه فروش تسلیحات متعارف به ایران هستیم. به عنوان نمونه روسیه تأکید کرده که برای پیروی از قطعنامه جدید سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. من این را مثالی واضح برای متحد بودن شرکایمان می‌دانم.
از سوی دیگر روز گذشته مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس و رئیس گروه دوستی ایران و روسیه، در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شد که تشخیص مقام‌های روس این بوده که تحویل S-300 به ایران جزو تحریم‌های اخیر شورای امنیت سازمان ملل نیست. او بدون ذکر جزئیات افزود که اخیراً روس‌ها خواستار آن شدند تا مجدداً موافقت‌نامه‌ای در این زمینه بین دو کشور تنظیم شود. او همچنین خاطر نشان کرد که تحویل این سامانه‌ها از تعهدات قطعی روسیه است و هیچ بهانه‌ای برای عدم تحویل آن پذیرفتنی نیست. همان روز سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، به خبرگزاری فارس گفت که روس‌ها هنوز درباره تحویل S-300 موضع رسمی خود را مشخص نکردند. او افزود که روسیه موظف به اجرای تعهدات خود است و در مقابل خسارت‌های ناشی از عدم اجرای این قرارداد مسئولیت دارد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در توضیح عدم وجود صراحت در موضوع تحویل S-300 به ایران میگوید:
تا جایی که من میفهمم، قطعنامه جدید و کل دیپلماسی پیرامون آن شرایط تعبیر دو پهلوی این موضوع را فراهم آورده است. از سوی با توجه به اینکه تمام فعالیت‌ها در رابطه با صنعت موشکی ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد، S-300 نیز می‌تواند از موارد تحریمی به شمار آید. اما از سوی دیگر به دلیل آنکه این سلاح صرفاً کاربرد دفاعی دارد، ممکن است جزء موارد تحریمی محسوب نشود. به نظرم روسیه خودش خواسته تا این موضوع دو پهلو تعبیر شود تا بتواند بسته به شرایط در این باره تصمیم گیری کند. البته بین مسکو و واشنگتن درباره عدم تحویل S-300 به تهران از مدت‌ها پیش توافق به عمل آمده و در شرایط فعلی که روابط روسیه و ایران تخریب شده، اجرای این قرارداد دور از ذهن به نظر می
رسد.
بنابر اظهارات مقام‌های ایرانی، قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 بین ایران و روسیه در سال 2005 امضا شد و مبلغ آن از سوی جمهوری اسلامی پرداخت شده است. روسیه بارها اشکالات فنی را دلیل عدم تحویل این سامانه‌ها به ایران اظهار کرد، اما ابراز آمادگی این کشور برای تحویل S-300 به سایر کشورها از جمله به تازگی ترکیه این بهانه را بی اعتبار ساخته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به دنبال فراخوانده شدن ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان به کاخ سفید، به دلیل انتقادهایش از مقامات ارشد آمریکایی، ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید مردم افغانستان از عملکرد ژنرال مک‌کریستال رضایت دارند. او اظهار امیدواری کرد که این مسئله مورد توجه مقامات آمریکایی قرار گیرد. ظاهر محبوب از کابل گزارش می‌دهد.
ژنرال مک‌کریستال از سال 2009 میلادی تا حالا فرماندهی کل نیروهای آمریکایی و ناتو را در افغانستان به عهده داشته و اعزام 30,000 سرباز تازه نفس را برای مبارزه با طالبان در افغانستان از مقامات آمریکایی درخواست کرده بود. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در روز چهارشنبه در واکنش به احتمال برکناری ژنرال مک‌کریستال از سمتش گفت: از زمان آغاز به کار ژنرال مک‌کریستال به عنوان فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان، تغییرات چشمگیری در بخش‌های مختلف به وجود آمده، تلفات مردم غیر نظامی کاهش یافته و سطح هماهنگی‌ها افزایش یافته است.
اون نقطه ای که بسیار مهمه که برای اولین بار ژنرال مک‌کریستال توجه خود از عرصه نظامی به عرصه ملکی هم واداشت. این چیزایی هست که در گذشته ما توسط دیگر قوماندانان ناتو در افغانستان نداشت.
در همین حال ژنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به صلح در افغانستان، به طور محتاطانه گفت که ابراز نظر درباره ژنرال مک‌کریستال قبل از وقت است.
We all know that commander of the International Security Assistance Force General McChrystal is today in Washington.
جنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان، به واشنگتن رفته و راجع به موضوع که همه در رابطه با آن در جهان هستیم با رئیس جمهور اوباما صحبت می‌کند. درست نخواهد بود که من حالا راجع به این ملاقات و پیامد احتمالی آن ابراز نظر کنم. فراخوانی ژنرال مک‌کریستال به کاخ سفید حتی حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، را نیز وادار به واکنش کرده که آقای وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در این باره میگوید: رئیس جمهور افغانستان موجودیت آقای مک‌کریستال را به عنوان فرمانده کل نیروهای بین المللی برای پیشبرد اهداف صلح فوق‌العاده مهم می‌داند.
رئیس جمهور افغانستان فکر می‌کنند که موجودیت جنرال استنلی مک‌کریستال به صفت قماندان نیروهای ناتو و ایساف در افغانستان برای پیشبرد پروسه‌ای که جامعه جهانی و افغانستان مشترکن او را به پیش میبرند فوق‌العاده مهم است.
جنرال مک‌کریستال اخیراً با مجله رولینگ استون گفتگویی انجام داده بود که در آن از مقامات آمریکایی در چگونگی پیشبرد جنگ در افغانستان انتقاد کرده بود. ژنرال مک‌کریستال در حال به کاخ سفید فراخوانده می شود که نیروهای ناتو از ماه‌ها پیش برای یک نبرد بزرگ در قندهار آماده می شوند. ظاهر محبوب، رادیو فردا، کابل.
نوبتی هم باشه، نوبت شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
اصلا میگم آقای احمدی نژاد، شما نمی توانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خدمه.
دو پیشنهاد دارم برای آقای خامنه ای. اول اینکه یه مقدار کتابای تاریخ رو بخونن و ببینن که دیکتاتورهای تاریخ، دیکتاتورهای جهان چه سرگذشتی داشتن. دوم اینکه پیشنهاد میکنم حتما یه دکتر برم. من فکر میکنم گوشاشون سنگین، صدای مردم رو نمیشنون.
با سلام و خسته نباشی خدمت رادیو فردا. تو ایران انقدر داریم زج میکشیم از نظر گشنگی، از نظر گرونی، از نظر بیکاری. خیلی بیکاری تو ایران رواج پیدا کرده. این آقای خامنه‌ای، این آقای رفسنجانی همه به جون هم افتادن، پولاشون رو مفرستن کشورهای خارجی. به ما فقیر فقرا اصلا کمک نمی کنن. ایران فقط مردم خودشون رو گرسنه نگه می‌داره که مردم بلند نشن صدای من رو پخش کنید. ببخشید. خدا حافظ.
می‌خواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو عوض این که میلیاردها تومان خرج بکنی بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بذارا و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش را برو. مردم ما خودشون هایم، اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و اما مجلس شورای اسلامی زیر فشار و تهدید نظر خود را درباره دانشگاه آزاد تغییر داد. مجلس شورای اسلامی پس از آن تغییر نظر داد که با حملات لفظی شدیدی از سوی بسیج دانشجویی روزنامه کیهان و طرفداران دولت روبرو شد. مراد ویسی از رادیو فردا از تغییر نظر مجلس پس از چند روز فشار مداوم برخی نهادهای رسانه‌ای، شبه نظامی و دولتی بر نمایندگان مجلس گزارش می‌دهد.
تهدید به توپ بستن مجلس نتیجه داد. کمتر از 24 ساعت پس از آنکه نیروهای بسیج دانشجویی تهدید کردند که باید مجلس ایران را به توپ بست، نمایندگان مجلس ایران نظر خود را درباره دانشگاه آزاد تغییر دادند. نمایندگان مجلس ایران صبح روز چهارشنبه طرح جدیدی را تصویب کردند که برخلاف مصوبه قبلی مجلس حالا راه را برای تغییر رئیس دانشگاه آزاد هموار می‌کند. روز سه‌شنبه نیروهای بسیج دانشجویی در برابر مجلس ایران در میدان بهارستان تهدید کردند مجلس بی بصیرت باید به توپ بسته شود. 102 سال پیش نیز درست در چنین روزی، یعنی در دوم تیر ماه 1287، مجلس ایران در همین میدان بهارستان به فرمان محمد علی شاه قاجار به توپ بسته شد، زیرا مجلسیان حاضر نشده بودند از نظرات خود در برابر شاه قاجار کوتاه بیایند. اما حالا مجلس شورای اسلامی ایران ترجیح داده قبل از اینکه تهدید به توپ بستن عملی شود نظر خود را تغییر دهد. رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است پیام این تهدید به توپ بستن با پیام آن به توپ بستن واقعی یکی بوده است.
به نظرم پیامش همون پیام به توپ بستن مجلس از طرف محمد علی شاه، تعطیل مشروطیت یا در جمهوری اسلامی ایران تعطیل یکی از نهادهایی که امروز در واقع نهاد قانونگذاری هست، این تجمعی که جلو مجلس هست و صحبت از به توپ بستن مجلس یا صحبت از انحلال مجلس نشون دهنده صراحت برخورد نیروهای نظامی امنیتی هست در رابطه با همه نهادها و سازمانهایی که به هر حال بخشی از قدرت رو در نظام جمهوری اسلامی هنوز در اختیار دارن و تمکین کامل به تمناها و خط مشی نیروی نظامی امنیتی نکردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی تلاش کرد به حملات لفظی به مجلس پاسخ دهد و از این حملات انتقاد کند. علی لاریجانی گفت این مجلسی که آن را متهم به کیف انگلیسی و تهدید به تعطیلی می کنید مجلس خمینی و خامنه ای است. با این وجود به نظر می رسد تهدیداتی که علیه علی لاریجانی و مجلس در روزهای اخیر شده است به نتیجه رسیده است. زیرا صبح چهارشنبه مجلس طرح جدیدی را از تصویب گذراند که بر اساس آن نظر دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد تأمین خواهد شد. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران که تحت ریاست محمود احمدی نژاد و تحت نفوذ همفکران اوست حتی شب تا صبح نیز برای تغییر نظر مجلس منتظر نماند. شامگاه سه‌شنبه و در حالی که مجلس هنوز نظر خود را تغییر نداده بود، این شورا اعلام کرد هفته آینده رئیس جدید دانشگاه آزاد را انتخاب خواهد کرد. محمد رضا مخبر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
تصمیمی است که امشب شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفتن، این با رأی 2/3 به تصویب شد و این درخواست و این نقطه نظر رو ان شاء الله ما به مجلس شورای اسلامی هم منعکس خواهیم کرد.
طبق گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا تصمیم گرفته است این کار را اوایل هفته آینده قطعی کند.
در صورتی که در موعد مقرر طبق روالی که تعریف شده هیئت امنا شکل نگیره، وزیر علوم مسئول شد به عنوان متولی آموزش عالی کشور هیئت امنا رو تشکیل بده با اعضا و از هیئت مؤسس هم 4 نمایندش رو درخواست بکنه تا اینکه رئیس پیشنهادی رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی بکنن.
اما آیا حالا و بعد از تغییر نظر مجلس در اثر فشار و تهدیدات این چالش پایان می‌یابد؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد علوم سیاسی در تورنتوی کانادا، میگوید اینطور نیست و دعوا ادامه خواهد یافت.
آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این بمب قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه. این دعواست به حال دعوانش به مجلس و غیره هم کشته شده. این دعوا همچنان ادامه خواهد داشت.
رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا، نیز معتقد است کار به اینجا خاتمه نمییابد.
امروز گویا این بازی رو هم دیگه اونها نمیخوان به شکل سابق حداقل اجازه بدن که انجام بشه. از همین ابتدا هر مخالفتی با نگرش های اینها یا با منافع اینها یا با عدم تطبیق با تصمیمات نیروهای نظامی امنیتی هجوم میارن به اون نهادها و اون نهادها رو حذف میخوان بکنن، از سر راه بردارن، حالا یا به اشکال فشارهای شبه فاشیستی مثل تجمع در مقابل مجلس یا تجمع در مقابل خانه آیات اعظام و مراجع تقلید یا به صورت ترور و تطمیع و تهدید و امثال هم.
تجربه روزهای اخیر و ماهای گذشته نشان داده که نظامیان همزمان با نواختن مارش پیشروی در حال جلوتر آمدن در عرصه سیاست و حکومت ایران هستند و این نهادهایی مانند مجلس هستند که روز به روز به عقب نشینی بیشتر از مواضع خود تن می دهند و عادت می کنند.
گزارش مراد ویسی از رادیو فردا رو می شنیدید و نوبت می رسه به تاریخچه جام جهانی فوتبال از حبیب روشنزاده.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 2002 میزبانی جام هفدهم برای نخستین بار در تاریخ به دو کشور آسیایی داده شد. ژاپن و کره جنوبی بازی ها را مشترکاً برگزار کردند. به دو تیم دیگر آسیایی هم جواز ورود به جام جهانی داده شد تا با دو تیم میزبان جام آسیایی ها به 4 برسد. ایران در مسابقات ورودی جام جهانی ناکام ماند. تیم ملی ایران در آخرین گام با شکست 3-1 از بحرین حذف شد. شکستی که خشم عمومی را برانگیخت. اما پیروزی بحرین بر ایران عربستان را راهی جام جهانی کرد. چین از شرق آسیا برای اولین بار وارد گشت ولی با 3 شکست پی در پی کنار رفت. عربستان در جام جهانی 2002 کیسه بوکس آلمان و ایرلند و کامرون شد و با 12 گل خورده به خانه بازگشت. تیم ملی فوتبال کره جنوبی یکی از دو میزبان جام جهانی پس از حذف دو بزرگ فوتبال جهان اسپانیا و ایتالیا برای رسیدن به فینال با مانعی به نام آلمان برخورد کرد و در مکان 4 قرار گرفت. این بزرگترین افتخار برای یک تیم آسیایی بود. ترکیه هم برای اولین بار در تاریخ جام جهانی 3 شد. تیم ملی فرانسه قهرمان سال 98 در پی 2 باخت در برابر دانمارک و سنگال به سوی پاریس پرواز کرد. تیم آرژانتین هم با قبول شکست مقابل انگلیس از رسیدن به مرحله حذفی باز ماند و به بوئنوس آیرس بازگشت. در مرحله حذفی آلمان، پاراگوئه و آمریکا را از سر راه برداشت و پس از پیروزی بر کره جنوبی به فینال رسید. برزیل هم بلژیک و انگلیس و ترکیه را پشت سر گذاشت تا در گام آخر مقابل آلمان بایستد. روز 30 ژوئن 2002 ورزشگاه 70,000 نفری یوکوهاما در ژاپن. دو قدرت بزرگ فوتبال جهان، برزیل و آلمان در فینال در برابر هم. رونالدو برخلاف 4 سال پیش سر حال آماده بود. با 2 گل رونالدو آلمان تسلیم شد و برزیل به یک رکورد تاریخی دست یافت. 5 قهرمانی در جام جهانی. آلمان 2 شد.
تاریخچه جام جهانی فوتبال را از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیبه روشنزاده می شنیدید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شیم. باز هم فرصتی است برای اینکه تلفن اسمس گیر ما پیامک گیرمون رو براتون اعلام کنم. 00420-603-87-41-50. سپاسگزاریم که ما را در این مجله شبانگاهی نیز همراهی کردید. سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تمام دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. یک سر روزای آرت توی جاده های خفت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره.
رادیو فردا.
چی شد که تو از من دل بریدی؟ چی شد تو خاطراتمون یه خط باطل کشیدی؟ به من نگو به این زودی آخر قصه رسیده، نگو که خونه یه دلت منو دیگه را نمیده. هنوز به یاد رفتنت چشای من بارونیه، کاشی میگفتی جدایی تو این آسونیه. به گریه های هر شبم هیچ کسی میتواب بدن، آخه بگو که این دلم قصه هاشو به کی بگم. گفت چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم. از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. ببینت بس داغونم خیلی تنها، نظر تا عشقی بشین توی چشم. با این که بی وفایی با تو می سازم، هزار بار دیگه به تو دل می بازم. با چشای گریون از تو می خونم، دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی دلم میگیرم، دلم میگیرم. با چشای گریون از تو میخونم، کاش دوباره بگی پیشت میمونم. من از این جدایی
است. ثانیه با زمین.
نابودی جنگل‌های بارانی در آمریکای جنوبی تنها بر محیط زیست و تغییرات جوی کره زمین اثر ندارد، بلکه خطر ابتلا به بیماری مالاریا را نیز گسترش می‌دهد. تحقیقات جدید دانشمندان آمریکایی نشان داده است که در محل قطع شدن درختان جنگل‌های استوایی، نه تنها بسیاری از گونه‌های جانوران و گیاهان محیط زیست خود را از دست داده و نابود شدند، بلکه در این مناطق مرداب‌هایی به وجود آمدند که فضای مناسبی برای زاد و ولد پشه آنوفل است که ناقل بیماری مالاریا است. با نابودی جنگل‌های بارانی کشور برزیل، ابتلا به مالاریا در میان ساکنان این نواحی حدود 50% افزایش یافته و تبدیل به یک اپیدمی خطرناک شده است. دولت برزیل قصد دارد تا 10 سال آینده قطع درختان جنگل‌های استوایی را تا 4000 کیلومتر مربع در سال کاهش دهد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم چون هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری، بهارها که در عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار دوری. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جن، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری، بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزان ها اگر بهار دوری.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا.
زندگی ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شه، یا اگه تموم دنیا واسه فرامون قفس شه.
ادامه داره حتی وقتی تو نباشی، اگه آشنا بمونی یا مثل غریبه هاشی، حتی وقتی واژه عشق با خیانت هم نفس شد، یا اگه تموم دنیا واسه پرامون قفص شد، نخزون نبهار انگاری روزگار تو رو از دل من میرن، جون دیگه تو هر قدم میگذشتی ازم قلبمو میلرزون، آخرین لحظه ها یاد تو از ما قدرت رفتنو میگیره، زندگی جاریه بی حضورت ولی شکل یه راه تیره.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
چشای دل رو مات کشته منو، تا نگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه، جونه هرچی عاشقه یه لحظه بیش ما بشت من برمش شای دل رو باد کشته منو، تا دگام میکنی تو با میکنه مشت منو، عشق من رنگ صدا جادو رو جادو میکنه، بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه،
ای یار بلا ستاره شبام نداره، نرو بیا اگه نباشی مرد ترانه هامه، هر را که قصد هر شرایطم دلم به دل تو چه بیقراره، یه دونه این سکی دونه مثل تو نداره، با نمکی فکری نگی یک نمکی شهیدو نکی، هی بلا یه بار که نه هزار دفعه ناس میکنی تو هی برا، یه بار بیوستم هرچی بخوای هرچی بگی همون، اتا آخرینی مال خودم میدونی
چشای دل ربات کشت منو خادگام میکنی تو وا میکنه مشت منو عشق من رنگ صدات جادو رو جادو میکنه بوی عطر نفس دنیا رو خوشبو میکنه
یک ماه دیگه خرداد و ترانه‌های برترش موسیقی و اعتراض هم به پایان رسید و
حتما شما هم بی‌صبرانه منتظر اعلام نتایج آراتون و برنده مسابقه ترانه‌های برتر این ماه هستید.
پس همین پنج شنبه سوم تیر ماه ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت تهران
شنونده برنامه ویژه خرداد ماه
و همچنین ترانه‌های برتر انتخابی ما برای تیر ماه باشید.
در ضمن تکرار این برنامه رو هم میتونید روز جمعه 4 تیر ماه ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران از رادیو فردا بشنوید.
Come out with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. Yeah. And meet me in the back of the jacket, the jukebox. I don't really care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where you live.
rocking that.
به رادیو فردا گوش می کنید.
من دیگه خسته شدم بس که چشام بارونیه، بس دلم تا کی فضای بستر و مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره واسه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم. همه هر خوب میزنن اما کی خوبه این وسط؟ بد و خوبش به شما، ما که رسیدیم ته خط. قربونت برم خدا، چقدر غریبی رو زمین. آره دنیا با نخواستی دلو با خودت نبین. نمیخوام در به دره هیچ و خمه اینجا دشم، واسه آتیش همه یه هیزمه آمادشم. یا یه موجود کمان خالی فرق پادشم. واسه دنیا، واسه دنیا من میخوام پیادشم. این همه چند خونی آخرش شیشو اون بلیت شانس داره، بگو قسمت کیشو. همه در بیت